تنها یک صداست که پرشنونده ترین رادیوی تخصصی ایران است. رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
هفته 35 لالیگا مسابقات دسته اول باشگاه‌های اسپانیا. بارسلونا اسپانیول، ورزشگاه نیوکمپ شهر بارسلون، دربی کاتالونیا. به نام خدا، سلام و شب بخیر خدمت شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه گزارش ورزشی از شبکه رادیویی ورزش در خدمت شما عزیزان هستیم و گزارش بازی بارسلونا و اسپانیول رو در هفته 35 رقابت‌های لالیگا تقدیم شما عزیزان شنونده خواهیم کرد. بازی که ساعت 30 دقیقه بامداد روز پنجشنبه آغاز خواهد شد، یعنی تقریبا کمتر از 28 دقیقه دیگه، و گزارش این بازی رو تقدیمتون خواهیم کرد. ما تقریبا 2 ساعت و نیم با برنامه گزارش ورزشی با شما خواهیم بود. دربی کاتالان رو تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. تیم‌های اول و دوم شهر بارسلون به مسافه هم خواهند رفت. بارسلونا و اسپانیول، اسپانیولی که معمولاً زیر سایه بارسلونا قرار گرفته و نتونسته خودی نشون بده و این بازی براش حکم مرگ و زندگی در لالیگا رو خواهد داشت. بقا در لالیگا و یا سقوط به دسته پایین‌تر. اگر اسپانیول شکست بخوره از بارسلونا، سقوطش به دسته پایین‌تر قطعی خواهد شد و برای اسپانیول بازی بسیار مهمی است، همینطور برای بارسلونایی که صدر جدول داره فاصله‌اش با تیم رئال مادرید صدرنشین بیشتر میشه. رقابت و تقابل تیم‌های دوم و انتهای جدول. با محمد رضا حکیمی عزیز، دوست و همکار خوبم، بیشتر در مورد این بازی صحبت خواهیم کرد. محمد رضا حکیمی سلام، شب شما بخیر.
سلام جناب عطاران، شب شما و همه شنوندگان عزیز فوتبال دوستان نازنین رادیو ورزش بخیر باشه. خوشحالم که در خدمت شما هستم. راجع به لالیگای اسپانیا و
متشکرم.
دربی کاتالونیا و هم دیگر
خیلی متشکرم محمد رضا. بازی حساسیه، یعنی هم دربی کاتالونیا هستش، هم رقابت برای هر دو تیم بسیار حائز اهمیت هست. بارسایی که در صد جدول از تیم رئال فاصله گرفته با دو بازی که متوقف شد مقابل سلتا ویگو و تیم اتلتیکو مادرید، و اسپانیولی که اگر شکست بخوره لالیگا رو از دست خواهد داد.
بله دقیقاً، یکی از نکات اصلی و مهمی که هواداری بارسلونا علل خصوص بهش اشاره می‌کردن، توانایی تلافی اتفاقی که سال 2007 برای بارسلونا افتاد در بازی مقابل اسپانیول، یه هفته مونده پایان مسابقات در حالی که بارسا با اسپانیول بازی داشت و اون گل معروف لیونل مسی هم تو همون بازی به ثمر رسید در مقابل کارلوس کامنی، دروازه‌بان کامرونی اون سالهای اسپانیول که با دست توپ وارد دروازه کردش با داوری ایتورالد گوندالس، ولی تقدیر اونجا تموم نشد، رفت و دقیقه 93 راول تامودو کاپیتان و ستاره اون روزهای باشگاه اسپانیول یه گل معروف وارد دروازه ویکتور والدس کرد، از پشت سر اولگر دفاع چپ اون روز بارسلونا فرار کرد و اون گل باعث شد بارسلونا لالیگا رو از دست
اسپانیول مالی مانع قهرمانی بارسلونا شد. رئال با هدایت کاپلو قهرمان شد. اگه
دقیقاً رئال بازی آخر با مایورکا بود و گل مرحوم آنتونیو ریس باعث شد رئال تو روز آخر قهرمان بشه، با اینکه بارسلونا 5 گل به رکراتیو و الوا تو بازی هفته آخر زد، اما به هر حال اون اتفاق اسمش گذاشته شد تامودازو پسوند اتفاق توی زبان اسپانیایی و گل راول تامودو شد تامودازو. این احتمالاً اگر که بتونه بارسلونا ببره، با توجه به اینکه احتمالاً که نه قطعی، با توجه به اینکه اسپانیول 24 امتیاز داره و برای عدم سقوط حداقل 35 امتیاز نیاز داره که ایبار رتبه 17 همین امتیاز رو داره، باخت در این بازی همطور که شما هم اشاره کردید خداحافظی اسپانیول به لالیگا رو خواهد داشت تقریبا بعد از 30 سال و اسمی که روش بذارن حالا فعلا ریلی دازو هستش که اشاره داره به ریلیگیشن یا همون سقوط در زبان انگلیسی و حالا اسپانیایی شدهش میشه ریلی دازو. باید دید آیا این اتفاق میفته یا نه، ولی خب به هر حال حتی اگه تو این بازی هم این داستان پیش نیاد اتفاقی که خواهد افتاد احتمالش خیلی زیاده که اسپانیول این فصل سقوط بکنه، تقریبا میشه گفت بالای 90%. بازیای بعدی اسپانیول رو هم ببینیم در برابر خود ایبار که مدعی موندن هست، این در واقع یکی از گزینه‌های سقوط هست، والنسیا که تیم خوبی هستش، البته با اینکه آلبرت سلادس اخراج شد و وارو ناصر جوهری تیم والنسیا الان هدایت والنسیا رو در دست داره و سلتا ویگو که تونستش در مقابل اتلتیکو مادرید مساوی ارزشمند رو بگیره شب گذشته. کار اسپانیول یه چیزی در حد غیر ممکنه و برای بارسایی هم که خب همونطور که همه میدونن از دست دادن کوچکترین امتیازی هم معنی با خداحافظی با قهرمانی به صورت قطعی، با توجه به اینکه 4 تا بازی بیشتر نمونده تا پایان لالیگا و همینجوریش هم رئال میتونه 2 تا مساوی بده، چون در صورت تساوی امتیازی هم به خاطر قانون بازی رو در رئال مادرید قهرمان و صدرنشین لالیگا خواهد بود. با این حال نمایش دلچسبی داشته هفته گذشته بارسلونا تو بازی که در دل سرامیکا در مقابل ویارال انجام داد، از سمتی درخشش آنتون گریزمان با گلی که به ثمرش خیلی شبیه گل لیونل مسی مقابل بتیس بود، آنسافاتی که به صورت تعویضی وارد زمین شد، یه گل در اصطلاح گلوک یا رونالدینیو به ثمرشون بدون نگاه کردن با یه بغل پا خیلی حرفه‌ای.
آنسافاتی چند تا آمار جوون رو به خودش اختصاص داد این فصل دیگه، درسته محمد رضا؟
دقیقاً آماری هم که به ثبت رسونده آنسافاتی 4 گل بیشتر از اولین فصلی هستش که لیونل مسی برای بارسلونا بازی کرد، 4 تا گل بیشتر داده، 3 تا پاس گل کمتر داده، در مجموع یک اثرگذاری روی گل بیشتر داشت، تازه 4 تا بازی دیگه هم باقی مونده برای آنسافاتی که بیاد و درخشش خودش رو ادامه ده. یه بازیکن خیلی جوون هم امروز روی نیمکت بارسلونا هست که البته بازی قبلی هم بود ولی احتمال بازی کردنش زیاده که بارسایا خیلی بهش امیدوارن، اون هم کویادو هست، بازیکن بسیار خوبی که تو رده های پایه بوده، البته روی کیپوچ هم که هست که خیلی باش آشنایی دارن، الکس کویادو رو کمتر بهش پرداخته شده، بازیکن 21 ساله کاپیتان اون تیمی بودش که با همین روی کیپوچ با کوکوریا آنسوفاتی و کلی بازیکن مهم دیگه که الان در تیم های مختلف اروپایی دارن بازی میکنن تونستش قهرمان اروپا بشه، با اینکه تونستش در فینال اون مسابقات منچستر سیتی رو شکست بده که در ترکیبش همین جیدن سانچو یا داشت که الان در دورتموند میدرخشه، فیل فودن یاد داشتش که امروز در مقابل نیوکاسل تونست بازی خوبی ارائه بده و براهیم دیازی که در تیم رئال مادرید داره این روزها بازی میکنه، اون تیم کاپیتانش کویادو بوده که کمتر از دوکی پوچ، حالا ما ازش شنیدیم که اگه امروز بتونه بازی بکنه شاید بتونه ارزش‌های خودش رو نشون بده. ولی یه در مورد صحبت‌های کیک ستین و بارتومئو هم میتونیم کوتاه حرف بزنیم.
کیک ستین سال گذشته رو نیمکت تیم رئال بتیس بود که مقابل همین تیم بارسلونا تیم اسپانیول درسته به تساوی 1-1 رسید که هواداران شعار دادن علیه ستین و خاطری خوشی از بازی مقابل اسپانیول نداره.
دقیقاً یه بازی خیلی کلیدی بود اونجا برای رئال بتیس، کیک ستین که خیلی معروف بود، خیلی گل میزد تیم ستین و دقیقاً موازی با همون گل میخورد، 55 تا گل زده بود تا همون مقطع و 53 تا گل خورده بود، بیشترین تعداد گل زده برای رئال بتیس در 20 سال اخیر در همون مقطع فصل 35 تا بود، زمانی که دلینسون خریده بودن و دلینسون شده بود گرون‌ترین بازیکن تاریخ، یعنی 20 تا گل بیشتر از اون تونسته بودن به ثمر برسونن، ولی علی حال تفاضلشون فقط 2 بود و این اتفاق تو بارسلونا هم افتاد، تازه داشت پیشرفت یه وجود میومد، 5 تا کلینشیت متوالی ترشتگن تونسته بود به صف برسونه که در بازی مقابل سلتا ویگو بازی که 2-2 تموم شد این داستان متفاوت شد و بعد مقابل اتلتیکو هم بارسا 2 خورد، گرچه 2 تا پنالتی بود و مقابل ویارال هم با گل جارد مورنو دروازه بارسا باز شد، البته خیلی از این لغزش‌ها رو ربط می‌دن به استفاده از ساموئل اومتیتی در قلب خط دفاع تو بازی مقابل سلتا ویگو و بازی مقابل اتلتیکو هم شایعه‌های داوری که حالا
مرزا آیه ستین میمونه در تیم بارسلونا برای فصل آینده یا نه؟ گفته میشه آقای بارتومئو تلویحاً ازش حمایت میکنه، اما به هر حال این دوتا بازی که متوقف شد و اگر قهرمانی رو از دست بده آیا همچنان بارتومئو از این مربی حمایت میکنه و فصل آینده هم رو نیمکت تیم بارسا میشینه؟
خود بارتومئو البته این وسط نیاز به حمایت داره، یعنی یکی باید بارتومئو رو نگه داره، چون لیونل مسی هم اونجوری که توی جراید اسپانیا الچرینگیتو مصاحبه‌ای که انجام داده بودش یه جورایی سر باز زد از تمدید قرارداد که میگن یه فشاریه برای مدیریت که یا خود مدیریت بره یک سال زودتر از موعد انتخابات باشگاه بارسلونا، یا فشار بیاره که کیکتتین بره، یا رونالد کومان که هفته گذشته در بارسلون دیده شد، یا ژاوی یا سرمربی بارسلونا بشه. البته ژاوی قراردادش رو تمدید کرد تا سال 2021 و میگن البته بندی تو قراردادش هست که میتونه فقط و فقط
بارسلونا
پیشنهاد بارسلونا از صد قطر جدا بشه. فکر میکنم
هر کی بمونه ولی سارابیا دیگه نمونه.
نه ادر سارابیا که اینجوری که مشخصه کاردو پنیرن.
الان گفتن که مثل که اجازه صحبت با بازیکنان کنار زمینم نداره، نمیتونه توصیه‌ای داشته باشه به بازیکن.
از اون رشته کارهای سارابیا که سر دراز داره، از ال کلاسیکو شروع شد که میگفتن با بی‌حرمتی با بازیکن صحبت کرده، لب خط و از کلمات نامناسبی استفاده کرده. به هر حال جوونه و آدمیه که فکر میکنم سر پردردسری داره، یه مقدار حالا از ادبیات نامناسبی استفاده میکنه. بازیکنای بارسلونا اصولا عادت ندارن که باهاشون یه مقدار تون صحبت که مربیای مثل مورینیو یا امثال هم شاید یه مقدار تونتر، یا آنتونیو کونته که معروف بود رخشنا که هر بازیکنی توش دووم نمیاره، ولی شاید تو رخشن امثال گواردیولا بودن باعث شده بازیکنای بارسلونا یه مقدار عادت نداشته باشن به این مسائل، تازه مخصوصا اگر حالا گواردیولا یا لوئیس انریکه باهاشون اونجوری صحبت بکنه که از بزرگای باشگاه بارسلونا بودن، از اساتید بارسلونا بودن، کاپیتان این تیم بودن، شاید این مقدار
مربی تند خود تو این چند فصل اخیر کمتر داشتن. یعنی از
تسیانو انسان چهرهش میبینه میگه
آره دیگه
انسان مهربون،
یعنی والورده همچین رفتار اخلاقی نداشت، انریکه نداشت، حتی تیتو ویلانووا نداشت، خیلیشون نداشتن نداشتن بله.
و نزدیک بودن سن ادر سارابیا به بازیکنای بارسا هم شاید یکی از دلایلی باشه که استکاک بینشون به وجود اومده، گرچه که کلا تو تمام این مدت که کیکستین مربی تیم‌های مختلف بوده، چه بتیس چه لاس پالماس، همیشه ادر سارابیا رو کنار خودش داشته، یه جوری لازم و ملزوم هم بودن. بعید میدونم که کنار بیاد، با اینکه اصلی ترین دستیارش و مغز متفکر روی نیمکتش در کنارش نباشه. حالا امیدواریم که ختم به خیر باشه این بشه این داستانا. یه نکته مهمی که بعد از بازی مقابل ویارال مطرح شد این بودش که خود کیکستین اومده در رخشن، اولا که از بازیکنان تشکر خیلی ویژه کرده و یه جایی باهاشون کنار اومده، گفته که من میدونم شما اگه بخواید میتونید منو برکنار بکنید، که همون که قبلا هم اتفاق افتاده، لطفاً بیاید با ما همکاری بکنید و بذارید که ما خوب نتیجه بگیریم، مخصوصا بازی مقابل ناپولی که میگن جمعه حکمش یا اون نظر قطعی یوفا میادش که بازی برگشت در بارسلونا انجام بشه، کمایی که بازی برگشت رئال و سیتی هم در منچستر انجام میشه، از اون به بعد برن در لیسبون بازی بکنن. اون اتفاق چه برای باشگاه بارسلونا چه برای باشگاه یوونتوس، برای ماوریتسیو ساری که دیشب هم یه اتفاق تلخ براش رقم خورد در بازی میلان و یووه، بازی اروپاییشون خیلی اساسیه، بارسا مقابل ناپولی و یووه در مقابل لیون که آینده سرمربی کجا میرسه، چون سیمون اینزاگی هم استندبای ماوریتسیو ساری وایساده دم در باشگاه یوونتوس و اینجا هم میگن که حالا رونالد کومان مترصد یه فرصتی که بیاد سرمربی بارسا بشه و آینده بارسا تو دسته اون دیده میشه.
مامرزاد بارتومو وان کرده که شانس بازگشت نیمار کم به تیم بارسلونا، از اون ور کوتینیو رو هم که نمیخوان حاضرن که برگردونن به سری آی ایتالیا، حالا یا ناپولی بره یا تیم اینتر میلان، و بیشتر من فکر میکنم مد نظرشون لاوتارو مارتینس است. آیا مارتینس همچنان شانس داره برای اومدن به تیم بارسلونا؟
از بحث مالی بارسلونا اول خیلی کوتاه بگم بعد برم رو لاوتارو مارتینس. کلا باشگاه بارسلونا که علاوه بر مالی دچار مشکل، از فروش اسم استادیوم بارسلونا برای فصل آینده به فقط یک سال که نشون میده باشگاه بارسا که حتی تا همین چند سال گذشته تبلیغ روی راهنشون نمیگرفت و لباسش
تبلیغ
بود، تا الان که بخواد اسم استادیومش رو اجاره بده چقدر مشکل مالی داره. بعد میایم رو مسئله معاوضه میرالیم پیانیش و آرتور ملو که خود بارتومو هم اعتراف کرد که این قضیه یکی از دلایل مهمش که قربانی شدن آرتور ملو تو این داستان به خاطر این بوده که بیاد حساب‌های مالی باشگاه بارسلونا رو بالانس بکنه، چرا که یک روز قبل از بسته شدن سال مالی در فوتبال اسپانیا آرتور ملو فروخته شد که اون قرارداد حساب بشه برای سال مالی سال 2019-20 و خرید میرالیم پیانیش رفت تو سال 2020-21 بحث فیرپلی مالی به مشکل نخوره. پس نشون میده که حساب باشگاه بارسلونا زیاد بالانس نیستن، از لحاظ مالی دچار مشکله. حالا میایم رو لاوتارو مارتینز، یه بندی تو قراردادش بود که تا همین امروز مقداری که میتونستن خرید بکنن از باشگاه اینتر، یعنی بند جداسازیش 100 میلیون بود و تو 18 آگست این عدد میرسه به 111 میلیون، 11 میلیون بیشتر هم باید بدم برای خرید مارتینز که برای باشگاه بارسلونا که از این لحاظ دچار مشکله کارو خیلی سخت‌تر می‌کنه. حالا من صحبتی شنیدم که و خوندم که پیر امریک اوبامیان گزینه بعدی باشگاه بارسلونا هست در عدم توفیق در خرید لاوتارو مارتینز. من فکر نمی‌کنم که بارسا این توان مالی رو داشته باشه که بتونه این فصل مارتینز رو به بارسا بیاره، مگر اینکه یه فروش خیلی خوب رو با فیلیپ کوتینیو داشته باشن یا عثمان دمبله که هر دو به دره خروج باشگاه نزدیک هستن، یا شاید معاوضه ای انجام بشه با باشگاه اینتر. مثلا پیشنهادی بودش که آرتورو ویدال بله به نلسون سمدو مثلا بله به 60 میلیون یورو داده بشه و لاوتارو مارتینز بیان، اما اون بند جداسازی 111 میلیون یورو فکر می‌کنم در صورت عدم رخ دادن یه اتفاق خاص برای بارسلونا دور از دست بشه.
و تیم اسپانیول که تو این فصل واقعا بحران زده شده، یعنی دوچار یک بحران واقعی شد در لالیگا، 4 تا مربی، الان مربی که آقای روفته هست دیگه، فرانچسکا روفته یا روفته که رو نیمکت تیم اسپانیول نشسته، چهارمین مربی فصل تیم اسپانیول هست که باعث شد اسپانیول یه نوسانی در طول فصل داشته باشه. ابتدای کار بد کار نکرد در لالیگا، حتی یه تساوی 2-2 بازی رفتشون 2-2 مساوی شد مقابل تیم بارسلونا، اما بعد از اون دیگه نتونستن، یعنی بعد از آقای خدمتتون عرض بکنم که قبل از آقای گایکو بود، ماچین بود، فرناندز و بعد الان آقای روفته که روی نیمکت تیم اسپانیول نشسته.
خیلی احتمال داده میشد که
تقریبا 10 روز قبل اومد دیگه.
بعد روفته فکر میکنم هواداران فوتبال یادشون باشه که دوران خوبی هم تو والنسیای رافائل بنیتز داشتش سال 2001 تا 2006، اون نسل طلایی والنسیا که با هکتور کوپر شروع شد و بنیتس تونستن قهرمان اسپانیا بشن در کنار بازیکنایی مثل میستا، مثل ویسنته و شروع کار داوید ویا و داوید سیلوا بودش که روفت هم از ستاره های اون تیم بودش،
تو همین بارسا هم بازی کرده.
بله تو ردهای پایه بارسا بوده، آره. لاماسیا بوده، یه بازی هم برای
بارسلونا انجام داده،
لالیگا انجام داده، بارسلونا 30 بازی کرده و دوران حضور خودش رو تو تیم ملی اسپانیا هم 3 تا بازی داشته. به عنوان مربی موقت بودش حالا برای اسپانیا که من فکر کنم با همین مربی هم کارو تموم کنن، چون کارشون تموم میشه در واقع، نه اینکه کارو تموم کنن، کار خودشون تموم میشه. ولی یه اشتباه مهمی که اسپانیولیا کردن فکر میکنم از دست دادن روبی بود سال گذشته. روبی مربی خیلی خوب با دانشی بودش که تونسته بودش باشگاه اوسکا رو هم از سگوندا دیویژن برای اولین بار از دست دو اسپانیا برای اولین بار بیاره به رقابت‌های لالیگا، اومد به اسپانیول و اونجا بعدم نبود، نتیجه نسبتا خوبی کسب کرد، اما باهاش خوب همکاری نکردن از لحاظ همکاری با مدیریت، یعنی مشکل مدیریتی خورد و رفتش به بتیس و هم برای روبی بعد شد، چرا که از بتیس هم برکنار شد به سوسیو جایگزین شد، و هم برای اسپانیول. یکی از مهمترین دلایل این که با روبی به مشکل خوردن انتقال وولی بودش که امروز هم روی نیمکت تیم اسپانیول نشسته. اگر دقت کنیم به اسپانسر باشگاه اسپانیول، اون تبلیغ روی لباسشون چینیه و اون اومد فشار آورد به یه مؤسسه به نام مایا، اون اومد فشار آورد به باشگاه و به مدیریت باشگاه برای اینکه یه بازیکن چینی جذب بکنن، فروش لباس باشگاه اسپانیول و اسپانسرینگ باشگاه اسپانیول رو در آسیا و در چین بالا ببرن، و از اون ور راضی نمیشد روبی که این بازیکن به باشگاه اضافه بشه، تاییدش نمیکرد از لحاظ کیفیتی، گرچه که وولی بازیکن خوبیه، تو بازی رفتن مقابل بارسا درخشید، اما به هر حال مد نظر روبی نبود و این باعث جدایی روبی شد و در نهایت این وضعیتی که اسپانیول دچارش شد. یه خرید خوب نیم فصل برای تیم انجام دادن مالکین باشگاه اسپانیول، و اونم آوردن آردیتی یا راول دی توماس از بنفیکای پرتغال بودش که سال گذشته در رایو وایکانو خیلی خوب درخشیده بود، از بازیکنان رده پایه تیم رئال مادرید هستش. نسبتا داشت خوب کار میکرد تا اینکه وضعیت دوباره خراب شد و دوران پسا کرونا پیش اومد که تیم خاموش شد کلا، و تو بازی اخیرم فقط و فقط باخت نصیب شد، البته با سه خفیف، اما به هر حال باشگاه اسپانیول فکر میکنم در واقع عمرش به دنیا نباشه در لالیگا.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از محمد رضا حکیمی عزیز به خاطر اطلاعات خوبی که داشت و از شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، در خدمت
شما. سپاسگزارم، خدا نگهدار. 9 دقیقه به آغاز بازی بارسلونا و اسپانیول باقی مونده در هفته 35 رقابت‌های لالیگا. صحبت‌های محمد رضا حکیمی رو شنیدیم و حالا با آقای اردلان آشتیانی صحبت خواهیم کرد، یکی از کارشناسان خوب و جوان فوتبال کشورمون، و در خصوص بازی بارسلونا و اسپانیول با ایشون صحبت می‌کنیم. آقای آشتیانی سلام.
خواهش می‌کنم، منم عرض ادب و سلام دارم خدمت شما حضرات عزیز و همچنین شنوندگان محترم برنامه‌تون در خدمت من.
خیلی متشکرم. آقای آشتیانی، بازی برای هر دو تیم حائز اهمیته. بارسا در صدر جدول که دو بازی متوقف شد مقابل سلتا و اتلتیکو مادرید، و اگر امشب در مقابل تیم همشهری بخواد امتیاز از دست بده، کم کم دیگه هواداران بارسلونا نخواهند بخشید تیم بارسلونا رو، و فاصله‌اش هم با تیم رئال مادرید در صدر جدول بیشتر میشه. در سوی مقابل تیم اسپانیول، دیگر تیم شهر بارسلونا و منطقه کاتالان، که در مقابل تیم بارسلونا قرار میگیره و این تیم هم اگر شکست بخوره سقوطش قطعی خواهد بود به دسته پایین‌تر در فوتبال اسپانیا، بنابراین این بازی حساسی خواهد بود. صحبت‌های شما رو خواهیم شنید.
خواهش میکنم. جدا از همه مسائلی که ما توی جدول لالیگا داریم میبینیم، من میتونم یه اشاره خیلی کوچیک به کتاب فوتبال علی دشمن سایمون کوپر بکنم که دقیقاً اشاره کرده به این دشمنی این دو تا تیم که از کجا ریشه گرفته و چقدر طرفدارای اسپانیول براشون مهمه که بتونن بارسلونا رو شکست بدن، و اصلا دقیقاً به این موضوع اشاره میکنه که طرفدارای اسپانیول گرایششون بیشتر به سمت رئال مادریده و این منطقه کاتالان که حالا بارسلونا دقیقاً این منطقه رو جدا از اسپانیا میدونه باعث این اختلافات شده که خود اسپانیول هم نامش از همین اسپانیا گرفته شده که اشاره کنه که منطقه کاتالان دقیقا برای اسپانیاست. و خب بازی بسیار حساسی میتونه باشه. تیم اسپانیول بازیشون من جلوی رئال دقیقا نگاه میکنم، تیم بسیار خوب و خیلی تیم فیزیکی هستش. گلرشون گلر کهنه‌کاری هست که سابقه بازی توی رئال مادرید داره. من فکر کنم امروز دارن 5-4-1 بازی میکنن. طبیعتاً سیستمشون طوریه که میخوان منطقه کامپکتشون رو بیارن توی یک سوم دفاعی خودشون و دست به ضد حمله بزنن. و خب تیم بارسلونا همه فوتبال دوستان میدونن گرایشش اینه که فوتبال مالکانه ارائه بده. درصد مالکیت توپ همیشه برایشون مهم بوده. این اصلا فلسفه باشگاهشون، هر مربی بیاد باید خودش با فلسفه این باشگاه وقف بده. و خب الان هم بارسلونا داره تقریبا 4-4-2 لوزی بازی میکنه، یا همون 4-2-3-1 که 4-3-1-2 که خب آقای سیتین داره ازش استفاده میکنه. مسی رو به عنوان یک پلی میکر پشت دو مهاجم میذاره و من فکر میکنم که خب دقیقا همونطور که شما فرمودید بازی بسیار میتونه بازی سخت باشه، چون اگه اسپانیول این بازی رو امتیازش از دست بده دیگه باید بره واسه سقوط کردن.
بله، و بازی برای بارسلونا، خب اسپانیول که باید در این بازی حداقل امتیاز بگیره تا هفته آتی امیدوار بشه، هرچند که خیلی شانسش کمه برای بقا در لالیگا، اما تیم بارسلونا شرایط تیم بارسلونا رو با توجه به این که در صدر جدول رقابت بسیار نزدیکی با تیم رئال مادرید داره چطور می‌بینید؟ آیا این امتیازات از دست رفته و عقب افتاده رو با تیم رئال مادرید به نظرتون بارسا میتونه جبران بکنه این اختلاف 4 امتیازی رو، یا خیر؟
خب مرزاد خان، من فکر میکنم که بازی رئال مادرید این چند تا بازیشون مونده بازی نسبتا سبکیه، میتونه از عهده بازی‌ها بر بیاد، ضمن اینکه خب طبیعتا یه فاصله 4 امتیازی هم وجود داره بینشون دیگه، یعنی اگه رئال بتونه بازی براش ببرن فاصله 4 امتیازی حفظ میشه. بارسلون خب ضمن این که امتیاز جلو بود متاسفانه حالا بازیاشو دونه دونه از دست داد، اکثر بازیاشو مساوی گرفت، تو خیلی از بازیاش هم خب گل خورد. این نشون میده که بیشتر همونطوری که من عرض کردم خدمتتون تفکرات هجومیه و تیم کمتر به حالت تدافعی فکر میکنه. خب بعد میگم ببینیم چه اتفاق قراره که تو این بازی رقم بخوره. بارسلونا اگه تمام بازیاشو ببره و رئال مادرید حتی یه بازی مساوی کنه و بقیه‌اش رو ببره، بازم رئال قهرمانه. من فکر کنم شانس قهرمانی رئال امسال زیادتر از تیم بارسا باشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما آقای آشتیانی عزیز و خیلی متشکریم از شما، استفاده کردیم. انشالله بین دو نیمه هم ما باسم در خدمت شما خواهیم بود.
خواهش میکنم، افتخاری بود.
خدا نگهدار. اما دوستان، چند مسابقه هم در فوتبال اروپا برگزار شد که من نتایج رو خدمت شما عزیزان عرض بکنم تا مطلع باشید از نتایج سایر رقابت ها. در فوتبال اسپانیا خطافه و ویارئال به مسافه هم رفتن که اون بازی 0-0 مساوی است تا دقیقه 69 و بتیس هم 2-0 تیم اوساسونا رو تا دقیقه 66 شکست داده و بارسلونا همونطور که عرض کردم میزبان تیم اسپانیول خواهد بود و امشب یعنی پنج شنبه شب هم بارسلونا ایبار و لگانس بازی میکنن، مایورکا هم به مساف تیم لوانته خواهد رفت و بازی رئال مادرید که دیگه جمعه میشه، بامداد جمعه برگزار خواهد شد. اما در سری آ ایتالیا هم فیورنتینا و کالیاری بازیشون 0-0 مساوی به پایان رسید. ناپولی موفق شد جنوا رو 2-1 در خانه خودش شکست بده. تا دقیقه 9 آتالانتا و سمپدوریا 0-0 مساوی هستن. تیم خوب آتالانتا در این فصل که فعلا در خانه متوقف شده. بولونیا و ساسولو هم 0-0 هستن. روم در اولمپیکو در مقابل پارما هنوز به گل نرسیده تا دقیقه 12. تورینو و برشا هم بدون گل مساوی کارشون ادامه داره و امشب هم اسپال و اودینزه در ادامه رقابت‌های سری آ به مسافه هم خواهند رفت. و چند مسابقه هم در فوتبال انگلیس در لیگ برتر انگلیس برگزار شد که برمیگرده دیگه به باید گفت چهارشنبه دیگه. منچستر سیتی 5-0 نیوکاسل رو شکست داد. شفیلد یونایتد 1-0 ولورهمپتون رو. وست هم در خانه 1-0 به تیم برنلی باخت. بازی بودش که دیشب برگزار شد در واقع. برایتون در خانه 2-0 به تیم لیورپول فعلا باختر. بورموس با تاتنهام بازی میکنه. اورتون با ساوثهمپتون و استون ویلا هم با تیم منچستر یونایتد در ویلا پارک بازی میکنه. صدای سوت آقای خوز لوئیس مونرا مونترو رو شنیدیم، داور بازی دو تیم بارسلونا و اسپانیول که در هفته 35 رقابت‌های لالیگا مسابقات دسته اول باشگاه‌های اسپانیا در ورزشگاه نوکمپ شهر بارسلون به مسافه هم رفتن. ورزشگاه بارسلونا، ورزشگاه نوکمپ، ورزشگاه زیبا اما خالی از تماشاگر که دو تیم در مقابل هم